تشکر آقای رضوان مراد و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است و در این برنامه از اجلاس مشران و جرگه گزارش داریم که اعضایان خان معرفی اعضای انتصابی مشران و جرگه شدند و هم گزارش رو خواهید شنید در رابطه به این که اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان به این نظر است که میلیاردها دلاری را که آمریکا برای تجهیز اردو در افغانستان تخصیص داده به خطر حیف و مایل شدن روبروست. تحولات دیگر رو هم دنبال می‌کنیم، اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از همکارم زرغونه منگل.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با انتشار اعلامیه از گشایش شورای ملی جدید این کشور استقبال کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان فیصله کرده است که 7 شرکت خصوصی امنیتی که وابسته به مقامات بلندپایه دولتی است به صورت فوری منحل گردند. مقامات پاکستانی میگویند یک کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور امروز 2 موتورسیکل سوار پاکستانی را با ضرب گلوله به قتل رسانید و بیش از 30 نفر در اثر یک انفجار در بغداد کشته شدند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با انتشار اعلامیه از گشایش شورای ملی جدید کشور استقبال کرده است. این نهاد گفته است که بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در تلاش یافتن راه حل درست به مشکلات ناشی از انتخابات است. اعلامیه به نقل از نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نوشته است که گشایش شورای ملی جدید نباید به معنی ترویج فرهنگ معافیت در کشور باشد، بلکه به عقیده این نهاد باید موارد جرمی وابسته به انتخابات افغانستان از طریق مراجع عدلی و قضایی کشور بررسی شود. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و ناتو نیز از گشایش شورای ملی جدید استقبال کرده و آن را گام به سوی تقویت دموکراسی توصیف کردند. شورای امنیت ملی افغانستان فیصله کرده است که 7 شرکت خصوصی امنیتی که وابسته به مقامات بلندپایه دولتی است به صورت فوری منحل گردند. در مورد این کمپنی های امنیتی توضیحات بیشتر دادن نشده است، اما گفته شده که در مورد عمل کرده کمپنی های خصوصی امنیتی و روند انحلال آن بحث‌های گسترده صورت گرفته است. در اعلامیه‌ای که از ریاست جمهوری افغانستان در این مورد به نشر رسیده آمده است که 16 کمپنی خصوصی امنیتی خلاف ورزی‌های را مرتکب شدند که در هفته آینده جریمه‌های نقدی بالای آنان وضع می‌شود. در این حال در این اجلاس در مورد روند انتقال مسئولیت های امنیتی نیز بحث گردیده و گفته شده است که به هدف انتقال درست مسئولیت های امنیتی باید نیروهای بین المللی روند تجهیز نیروهای اردوی ملی به صورت مستقیم به وسیله وزارت دفاع صورت گیرد، در حالی که این روند حال مستقیما به وسیله نیروهای بین المللی مخصوصا ایالات متحده انجام می شود. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گویند کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در ولایت هلمند کاهش یافته است. زرا رحمت مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در یک گردهمایی با مسئولین دولتی و بزرگان قومی در ولایت هلمند گفت به خاطر کاهش در تولید مواد مخدر در ولایت هلمند 500 هزار دلار آمریکایی به این ولایت تخصیص داده شده است. مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند یک قمندان طالبان همراه با 3 تن از همراهانش بازداشت شده است. رئیس امنیت ملی ولایت تخار امروز بر رادیو آزادی گفت قمندان حسین فرمانده طالبان مسلح در ولایت تخار با 3 تن از محافظینش در نتیجه راه‌اندازی عملیات تجسسی نیروهای امنیت ملی در ولسوالی خواجه‌غار آن ولایت به دام این نیروها افتاده است. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. مسئولین دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت جوزجان می گویند در جریان سال جاری 15 مورد قتل ناشی از خشونت‌های خانوادگی را در این ولایت ثبت کردند. این اظهارات از سوی دفتر حقوق بشر در حال صورت می‌گیرد که مقامات امنیتی ولایت جوزجان گفتند به تازگی یک زن 23 ساله توسط شوهرش در شهر شبرغان مرکز این ولایت به قتل رسید. یک باشنده شهر شبرغان که عزیز الله نام دارد در اثر اختلافات و خصومت‌های خانوادگی خانمش را لت و کوب کرده و به گفته محمد ابراهیم عامر امنیت قماندانی امنیتی جوزجان بعد از قتل جسد خانومش را در چاه انداخته است. عامر امنیت قماندانی امنیتی جوزجان گفت مشکلات اقتصادی، ازدواج‌های اجباری و رسم و رواج‌های سنتی از جمله مهمترین عوامل این گونه حوادث می‌باشد. مقامات امنیتی میگویند در پیوند به این قضیه عزیز الله همین مردی که خانومش را کشته است و در چاه انداخته است بازداشت شده و تحقیقات در زمینه جریان دارد. وزارت خارجه پاکستان میگوید آن کشور و افغانستان پلان دارند به منظور برقراری ثبات در منطقه کمیسیون مشترک را با شرکت مقامات نظامی و ملکی دو کشور ایجاد کنند. وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی این موضوع را در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای افغانش زلمی رسول امروز در اسلام آباد بیان داشت. مقامات پاکستانی میگویند یک کارمند قنصلگری آمریکا در لاهور امروز دو موتورسیکل سوار پاکستانی را با ضرب گلوله به قتل رسانید. اسلم تارین رئیس پلیس لاهور میگوید مرد آمریکایی یک مقام امنیتی قنصلگری آمریکا در لاهور بود و زمانی که در ترافیک متوقف شده بود مورد حمله ناگهانی دو مرد موتورسیکل سوار قرار گرفت و آنها را برای دفاع از جان خود با ضرب گلوله کشت. سفارت امریکا در اسلام آباد تایید نموده است که مرد امریکایی یک کارمند امنیتی بود. اسلم تارین همچنان گفت یک مرد دیگر پاکستانی زمان زیر موتر شده و کشته شد که موتر حامل فرد امریکایی با وارخطایی محل حادثه را ترک می کرد و دو پیاده‌گرد را زیر موتر کرد. بیش از 100 نفر در اعتراض به این قتل سرک را مسدود کردند. بیش از 30 نفر در اثر یک انفجار در جریان مراسم جنازه در یک منطقه شیعه نشین بغداد کشته شدند. یک مقام وزارت داخله عراق گفت بم جابجا شده در یک موتر در نزدیکی یک خیمه منفجر شد که در آن مراسم دعاخوانی در یک جنازه جریان داشت. این حادثه در منطقه شیعه نشین شابالا در شمال بغداد رخ داد. هزاران مظاهره کننده در صنعا پایتخت یمن امروز دست به تظاهرات زده و خواهان کنار روی رئیس جمهور آن کشور شدند. به گفته خبرنگاران مظاهرچیان حداقل در 4 نقطه مختلف صنعا گرد هم آمده و شعارهای ضد دولتی را نعره زده و زوال رهبر مستبد تونس هم نام می بردند. از سوی دیگر تظاهرات بر ضد حکومت 30 ساله حسنی مبارک در مصر وارد سومین روزش شده است و جریان دارد. گروه های کوچک از تظاهر کنندگان در قاهره و شهر سوئیس گرد هم آمدند. این در حال است که محمد البرادعی رئیس پیشین اداره بین المللی انرژی هسته‌ای که از مصر می باشد منزلش را در ویانا ترک و روحی کشورش شده است. کارشناسان می گویند رسیدن البرادعی به مصر تظاهرات جاری در آن کشور را تقویت خواهد بخشید. این تظاهرات تا حال فاقد یک رهبر بوده است. و خبر آخر که رئیس جمهور ترکیه میگوید شمولیت در اتحادیه اروپا برای ترکیه حیاتی نیست. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در جریان مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی گفت موانع صدرای ما گذاشته شدند ولی دنیا در اتحادیه اروپا خلاصه نمی شود.
خبرهای افغانستان و جهان بود از همکارم زرغون منگل. 6:39 است. حالا گوشتید به سرخط گزارش هایی که در این برنامه به شما داریم. اعضای مشران و جرگه امروز خواهان معرفی اعضای انتصابی مشران و جرگه در شورا شدند. اداره تفتیش مصارف بازسازی افغانستان در امریکا میگوید میلیاردها دلار برای تقویه اردوی افغانستان به خطر حیف و ملی شدن روبروست. و تظاهرات در مصر علیه حکومت 30 ساله حسنی مبارک در حال قوت گرفتن است. سوالات دیگر را هم دنبال میکنیم. با ما باشید. اعضای مشران جرگه افغانستان امروز خواهان معرفی اعضای انتصابی مشران و جرگه شدند. در نشستی که در آن تقریبا دو سوم اعضای مشران و جرگه شرکت داشتند، از حامد کرزی خواسته شد به زودترین فرصت اعضای انتصابی مشران و جرگه را معرفی کند تا آنان بتوانند جلسات رسمی خود را سر از هفته آینده آغاز کنند. دکتر زلمی زابولی، رئیس کمیسیون سهم شکایات مشران و جرگه، بعد از این اجلاس به رسانه ها گفت قرار است آنان تقاضای خود را از وزارت دولت در امور پارلمانی به اطلاع حامد کرزی برسانند. جزئیات در گزارش از حمید پژمان.
یک روز پس از آن که رئیس جمهور افغانستان 16 دوره شورای ملی این کشور را رسما افتتاح کرد، مشران و جرگه از رئیس جمهور افغانستان خواسته است تا به زودترین فرصت اعضای انتصابی مشران و جرگه را معرفی کند تا مشران و جرگه بتواند جلسات رسمی خیش را از آغاز هفته آینده رسما دنبال کند. دکتر زلمی زابولی، رئیس کمیسیون سهم شکایات مشران و جرگه، به روز پنجشنبه پس از این اجلاس به رسانه ها گفت این درخواست به خاطر انسجام و راه‌اندازی جلسات مشران و جرگه صورت گرفته است. دکتر زلمی به ادامه افزود
خواهش عمومی مشران جرگه از جناب رئیس جمهور راجع به معرفی کردن 34 نفر سناتورای انتصابی بوده که هر چه زودتر تا روز شنبه اونا را عتل مخدور اونا را معرفی کنه تا روز شنبه مشران جرگه بتونه با موجودیت ارسی سلس جلسات خود رسما آغاز کنه. تر صرف مشوره اعضای مشران جرگه راجع به جلسات آینده و معرفی کردن سناتور صاحبای انتصابی بوده.
مشران جرگه افغانستان 102 عضو دارد که از جمله 34 تن از طریق شورای ولایتی و 34 تن دیگر از طریق شورای ولسوالی ها انتخاب می شوند. 68 تن از اعضای مشران و جرگه در اجلاس روز پنجشنبه شرکت داشتند. آنها خواستار معرفی اعضای انتصابی تا روز شنبه آینده گردیدند. دکتر زلمی همچنان گفت در اجلاس روز پنجشنبه 2 تن به هیئت اداری موقت مشران و جرگه نیز تعیین شدند. دکتر زابولی گفت در صورتی که فهرست اعضای انتصابی تا روز شنبه هفته آینده معرفی نشود، آنها در اجلاس عمومی روی این موضوع تصمیم اتخاذ خواهند کرد. ولی دکتر کریم باز، معاون وزیر دولت در امور پارلمانی، گفت برای انتخاب هیئت اداری مشران و جرگه تکمیل بودن نصاب ضروری است. دکتر باز گفت رئیس جمهور افغانستان روی معرفی اعضای انتصابی مشران و جرگه کار میکند و قرار است به زودی این افراد معرفی شوند.
قرار به این بود که پیش از اینکه پارلمان دوره 16مش افتتاح شود، لیست سناتورای انتصابی هم تکمیل باشه، ولی چون افتتاح یکمک با عجله شد و وکیل صاحبای برنده پافشاری میکردن که باید رئیس جمهور زود پارلمان افتتاح بکنه، همون بود که برنامه سناتورای انتصابی طوال تکمیل نشده، کار سرشان جریان داره و در وقت بسیار کوتاه انشالله پروسه تکمیل خواهد شد و لیست نهایی و مشران جرگه معرفی خواهد شد.
مشران و جرگه افغانستان در حال خواستار معرفی اعضای انتصابی این مجلس گردیده است که شایعاتی به نشر می رسد رئیس جمهور کرزی در نظر دارد تا شماره از کاندیدان ناکام ولسی جرگه را به عنوان اعضای انتصابی به مشران و جرگه معرفی بدارد. دکتر زلمی ضمن استقبال از این تصمیم گفت و از انتصاب اشخاصی که اهلیت و لیاقت لازم را داشته باشند استقبال می کند. هرچند زود است تا در مورد معرفی سناتوران انتصابی مشران و جرگه تبصره بیشتری صورت گیرد، اما طبق قانون اساسی این کشور رئیس جمهور حق دارد تا 17 تن زن و 17 مرد را به صفت اعضای انتصابی مشران و جرگه معرفی بدارد. همچنان در جمله اعضای انتصابی مشران و جرگه 2 تن نماینده کوچه ها و 2 تن از معیوبین افغانستان نیز شامل خواهند بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان به این نظر است که میلیاردها دلار را که ایالات متحده آمریکا برای تقویه و تجهیز اردو و پلیس ملی افغانستان اختصاص داده است، به خطر حیف و میل شدن روبروست. در اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان به اساس گزارش ها کدام برنامه خاص برای مصارف این پول تهیه نشده و از این رو ممکن است که میلیاردها دلار که به این منظور در نظر گرفته شده به هدر برود. در این مورد رویترز گزارش دارد که است عباس میشنوید.
تفتیش کننده عمومی مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید 11 میلیارد دلاری را که ایالات متحده میخواهد برای تقویه قوای امنیتی افغان در سال جاری به مصرف برساند به خطر روبروست. در گزارش اداره تفتیش مصارف امریکا در افغانستان که روز چهارشنبه به نشر رسیده آمده است، مقامات امریکایی که در تعلیم و تجهیز اردو و پلیس ملی افغانستان دست دارند و ضامن این مسئله می باشند که در صورت خروج قوای خارجی از افغانستان اردو و پلیس ملی افغانستان به طالبان تسلیم نخواهند شد، کدام برنامه بازسازی دراز مدت را برای 900 تأسیسات امنیتی محلی در افغانستان طرح نکردند. اداره تفتیش زمان تحقیقات خود را در این مورد شروع نمود که ادارات دیگر امریکایی نتوانستند پلانی را در مورد ظرفیت، محل و تأسیسات قوای ملی افغانستان ترتیب بدهند، از جمله در مورد قرارگاه های اردوی ملی. در گزارش نوی این اداره آمده است چون ایالات متحده می خواهد میلیاردها دلار را در طول سالهای بعد برای تقویه قوای ملی افغان به مصرف برساند، در چنین حالت مقدار زیاد این پول ها به هدر خواهد رفت. تهیه کنندگان گزارش پیشنهاد می کنند که قماندانان امریکایی باید یک برنامه دراز مدت را برای حفظ و تنظیم قوای افغان، مخصوصا در صورتی که تعداد سربازان آن از پلان قبلی 400 هزار نفر بیشتر شود، ترتیب بدهند. افغانستان که به مشکلات اقتصادی دست به گریبان است، تحت هیچ شرایط نمی تواند خودش مصارف اردوی ملی خود را در آینده بپردازد. نظر به احصایه بانک جهانی، تمام درآمد عمومی داخلی افغانستان سالانه 12 میلیارد دلار می باشد، در حالی که تنها آمریکا 113 میلیارد دلار سالانه در این کشور به مصرف می رساند. بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان در سال 2001، تا حال برنامه‌های کمکی و تعلیم و تربیت نظامی آمریکا در افغانستان نتایج غیر روشن داشته است. ایالات متحده 29 میلیارد دلار را صرف برای تعلیم و تجهیز قوای امنیتی افغانستان به مصرف رسانده است، از جمله 9 میلیارد دلار که برای سال مالی 2010 اختصاص داده شده است. در حالی که تعداد عساکر افغانی فعلا به 266 هزار نفر میرسد، اما شک وجود دارد که این قوا بتوانند تا سال 2014 مسئولیت امنیت کشور خود را از دست قوای خارجی بگیرند. اداره رئیس جمهور اوباما سعی می کند در این صحب پیشرفتار را نشان بدهد تا بتواند خروج 100 هزار عسکر امریکایی را در ماه جولای سال جاری از افغانستان آغاز نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:47 دقیقه است. طوری که در جریان هستید، ولسی جرگه افغانستان دیروز با وجود اعتراض های گسترده از سوی وکلای معترض توسط حامد کرزی افتتاح شد. و اما مردم از این دوره شروع چی انتظاراتی دارند؟ با صدای باشندگان ولایت بغلان گوش دهید.
اسمم جمشید امیری است، یک تن از باشندگان شهر ولایت شهر پلکمری. خواست ما از وکلای این است که واقعا بخواهند خدمت کنند. برادرکشی، جنگ، خیانت در وقت بغلان و خصوصا در افغانستان بس است.
وحید صافی هستم، وکلایی که قبلا در انتخابات خود کاندید کرده بودن، بعضی هایش خدمت کرد و بعضی هایش خدمت نکرد و ما از وکلای خود خواهش میکنم کارهای را مثلا مد نظر بگیرم، مکاتب و مثلا مدارس و بعضی چیزهای دیگه که هستم.
من بیوه بیچاره هستم، بیوه بیچاره بچه جان نمی کمک کنه، از خدا و از امی دولت می طلبی ما که کمک کنه به بچه های ما، به خود ما، به خدا آرامی بتا، پیتی بتا، مردم آرام شوه. غریب بیچاره و بیچاره هستیم، از همشهید احتیاج هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودم یک زن خانه هستم، از ولایت بغلان بیوه هستم، کار نداریم، زنا بیکار هستن، باره بر دخترها مکتب شوه، باید صلح امنیت بیه.
و قدر توجه زیاد به نقش خانم ها، به مشکلات اقتصادی خانم ها، به وضعیت زندگی خانم ها قدر توجه زیاد صورت نگرفته. دیگه از وکیلای جدید چی پارلمان میشه، از اینا توقعی ما، آرزوی ما این نمیست که حداقل بر از او کمک صورت بگیره.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان سیمینار 6 روزه رؤسای معارف ولایت را در کابل برگزار کرد. مقامات وزارت معارف میگویند در این سیمینار در رابطه با برنامه‌های آموزشی سال 1390 بحث و تبادل نظر می‌شود و در رابطه با شیوه‌های جدید تدریس و رؤسای معارف ولایات معلومات داده شده است. جزئیات بیشتر این اجلاس در گزارشی از فوزیه احسان.
در حالی که در رابطه با مشکل کمبود استادان مسلکی در افغانستان شکایت های وجود دارد، مقامات وزارت معارف می گویند که به خاطر رفع این مشکل برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت روی دست است. آصف ننگ، معین وزارت معارف، بر روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت به خاطر رفع مشکل کمبود معلمان مسلکی، برنامه های آموزشی 4 ساله و 2 ساله را وزارت معارف راه اندازی کرده است که با ختم این دوره ها مشکل کمبود معلمین مسلکی حل خواهد شد. آصف نند که در ختم سیمینار شش روزه رؤسای معارف ولایات در کابل صحبت میکرد، همچنان گفت در این سیمینار روی پلان ها و برنامه های تدریسی سال 1390 صحبت شده و در رابطه با شیوه های جدید تعلیمی بر رؤسای معارف معلومات داده شده است.
در پنج مورد اساسی آگاهی متبادل شود و هم ارتقای ظرفیت. اول چارجویی برای بهبود و ارتقای کیفیت و هم چارجویی برای رشد تربیت که مسئله تعلیم و تربیت به شکل با کیفیتش تضمین شود. بخش پلانسازی است. بخش سوم عمده کاری بخش نظارت است. نظارت از تمامی پروژه ها، از تمامی فعالیت ها به سطح ولایت اگر او تعمیر باشه. و بخش چهارم کاری ما سر اصل شاگرد محوری تمرکز میکنه که
در حالی که رؤسای معارف ولایات از بهبود وضعیت تعلیمی در ولایات خود صحبت میکنند، اما آنان نیز میپذیرند که کمبود استادان مسلکی از مشکلات عمده معارف ولایات است. مهراب الدین شفق رئیس معارف پکتیا در این زمینه میگوید
ما مشکلات های دیگه الحمدلله در سطح معارف پکتیا نداریم، صرف مشکلات در حیث کمبود معلمین مسلکی داریم و در بعضی رسولی های ما که تقریبا نام نستن ما به کلی به کمبود معلمین مواجه میباشیم. امیدوار هستم که امسال کسایی که از دار معلمین فارغ شده یا از پانتون پکتیا فارغ شده باشن در وقت در این تربیه این مشکلات ما تا حد مرفوع شود. و یک مشکل عمده که ما داشتیم در بخش کتب درسی و کتب درسی مکمل برای ما رسیده انشاءالله. یگانه مشکل دیگه ای که فرض ما دارم احتیاط مکاتب ما هنوز بی تعمیر مانده.
در حالی که تلاش ها به خاطر رشد معارف در افغانستان ادامه دارد، با اساس ارقام ارائه شده در حال حاضر حدود 5 میلیون طفل افغان که واجد شرایط شمولیت در مکتب هستند به خاطر مشکلات مختلف به آموزش دسترسی ندارند. به گفته مقامات وزارت معارف، مشکلات اقتصادی، محدودیت های فرهنگی که بیشتر بر سر راه رفتن دختران به مکتب مانع ایجاد می کند، چالش های امنیتی و کمبود خدمات آموزشی در برخی مناطق از مسائلی است که منجر به بازماندن اطفال از مکاتب شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در رنگ بر تحولات منطقه و جهان داریم. کمیته امور خارجی پارلمان اروپایی امروز برای ایجاد مناسبات نزدیک با ترکمنستان گام به جلو گذاشت و به قرارداد جنجال برانگیز مشارکت و همکاری با این کشور آسیای مرکزی مورد تایید گذاشت. فشرده گزارش خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل از مقیم نایب.
به هدف ایجاد روابط نزدیک اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی، پارلمان اروپا امروز علامه سبز را برای موافقتنامه ابتدایی در مورد مشارکت و همکاری با کشور سرشار از گاز طبیعی ترکمنستان نشان داد. اما مسوده این قرارداد به خاطر رژیم سرکوبگرانه ترکمنستان مورد انتقاد قرار گرفته است. اگرچه اتحادیه اروپا و ترکمنستان موافقتنامه مشارکت و همکاری به نام PCA را در سال 1998 میلادی به امضا رساندند، اما به خاطر مشخص نبودن وضعیت سیاسی و اجتماعی و نگرانی ها به خاطر رعایت حقوق بشر در این کشور، اجرای این موافقتنامه از آن زمان به تعویق افتاده است. اتحادیه اروپا پس از سقوط شوروی سابق با کشورهای از هم پاشیده در چارچوب PCA یا مشارکت و همکاری قراردادهای را عقد می نماید. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپایی روز چهارشنبه حل این قرارداد را پذیرفته و به اجرای آن موافقه کرد. بر اساس این گزارش، نوریکا نیکولای عضو پارلمان اروپا که در رابطه با حقوق بشر و دموکراسی مسئول می باشد، روی این نکته تاکید کرد که اگر حکومت ترکمنستان به حقوق بشر و روند دموکراسی احترام نگذارد، این موافقتنامه و قرارداد در حالت تعلیق درآورده خواهد شد. اما در رابطه با اجرای این موافقتنامه، اعضای پارلمان اروپا اختلاف نظر دارند. بارت استایس، معاون رئیس هیئت پارلمان اروپایی در امور روابط با کشورهای آسیای مرکزی، به رادیو آزادی گفت اکثرا گفته می شود که توسعه تجارت روابط کشورها را گسترش می دهد و همچنان باعث از بین رفتن روش سرکوبگرانه در آن کشورها می گردد. اما این موضوع واضح در مورد ترکمنستان صدق نمی کند. آقای استایس افزود روابط نزدیک همکاری میان اتحادیه اروپا و ترکمنستان در حال حاضر وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در این کشور را بهبود نمی بخشد. گزارش سازمان حقوق بشر یا Human Rights Watch به گفته های بارت استایس، معاون رئیس هیئت پارلمان اروپا در امور کشورهای آسیای مرکزی، صحه گذاشته و در گزارش سال 2010 میلادیش که در 24 جنوری امسال صادر شده در مورد حکومت ترکمنستان به خاطر اختیار کردن روش های سرکوبگرانه اظهار نگرانی کرده است. اما پاولو بارتولوزی رئیس هیئت پارلمان اروپایی در امور روابط با کشورهای آسیای مرکزی نظر مخالف دارد و میگوید موافقتنامه مشارکت و همکاری بهترین راه است برای احترام به فرهنگ حقوق بشر و بهبود دموکراسی. و افزود اگر ما با این کشورها مراودات اقتصادی را برقرار کنیم، این کشورها می تواند در مورد رعایت حقوق بشر پاسخگو باشد.
نگاهی هم به اوضاع جاری در مصر. طوری که در خبرها شنیدید، تظاهرات بر ضد حکومت 30 ساله حسنی مبارک در مصر امروز برای 30th ادامه یافت. گروه های کوچک از تظاهرکنندگان در قاهره و شهر سوئیس گرد هم آمدند و این در حالی است که محمد البرادی، رئیس پیشین اداره بین المللی انرژی هسته‌ای که مصری می باشد، خانه اش در ویانا را ترک کرده و رای مصر شده است. کارشناسان می گویند رسیدن البرادی به مصر تظاهرات جاری در این کشور را تقویت بیشتر خواهد بخشید. جزئیات تحولات مصر در گزارشی از غفور متین که در رسانه ها بازتاب یافته.
با وصف سختگیری خشن مقامات امنیتی، فعالین ضد دولتی در مصر برای 30th متواتر علیه فرمان روایی 30 ساله حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به تظاهرات پرداختند. گفته می شود با الهام از طغیان در تونس، تظاهرات علاوه از قاهره و سایر نقاط مصر نیز سرایت کرده است. در عین زمان جنبش اخوان المسلمین، گروپ عمده مخالف دولت مصر که تا کنون از تأیید رسمی تظاهرات خودداری نموده بود، از اعضای خود خواسته است تا بعد از ادای نماز جمعه با تظاهر کنندگان یکجا شوند. محمد البرادی، برنده جایزه نوبل و سابق رئیس سازمان بین المللی اتمی ملل متحد نیز گفته است به وطن خود مصر برمیگردد و در تظاهرات روز جمعه اشتراک می نماید. مقامات امنیتی مصر گفتند از آغاز تظاهرات در روز سه‌شنبه تا کنون حداقل 1000 تظاهر کننده بازداشت شدند. لوی سارنوال مصر گفته است 40 تظاهر کننده رسماً به سرنگونی رژیم متهم می باشند. هرچند که بازداشت ها و رویه تند و خشن پلیس باعث کم بودن تعداد تظاهر کنندگان در قاهره شده است، اما تاکتیک های نیروهای مسلح مصر خشم و نارضایتی مردم را راجع به فقر، فساد اداری و تخطی از حقوق بشر بیشتر ساخته و در سایر شهرهای مصر نیز سرایت کرده است. مقامات مصری به صورت فزاینده تلاش می کنند تا سیستم تلفن های دستی را توأم با شبکه اجتماعی رسانه ها مانند توییتر و فیسبوک قطع کنند. ابزاری که توسط تظاهر کنندگان برای یک جا شدن اجتماعات مورد استفاده قرار می گیرد. قرار گزارش ها طغیان تونس مخالفین دولت را در کشور یمن نیز تشویق نموده تا دست به تظاهرات بزنند. چنانچه به روز پنجشنبه هزاران نفر در چندین نقطه شهر صنعا پایتخت یمن دست به تظاهرات زدند و از عبدالله صالح رئیس جمهور یمن خواستند از مقامش استعفا بدهد. دورنمای دیگرگونی سیاسی که توسط موج از تظاهرات و نارامی ها در سر تا سر جهان عرب به مشاهده می رسد، توجه رهبران سیاسی و تجارتی را در اجلاس اقتصاد جهانی داووس جلب کرده است. عمر موسی، سکرتر جنرال سازمان کشورهای عربی که مدت 10 سال وزیر خارجه حسنی مبارک بود، می گوید
The Arab citizen is angry, is frustrated. That is the point.
مردم عرب خشمگین و مایوس هستند. این است اصل موضوع. بنان نام یا علامت بازی اصلاحات است. شاهزاده ترکی الفیصل، سابق رئیس استخبارات عربستان سعودی، در اجتماع داووس گفت حتی مقامات مصری اعتراف میکنند که جامعه آنها در حال گداختن است. ترکی الفیصل افزود
Situation in Egypt is changing and whether they can catch up as it were
اوضاع در عراق در حال تغییر است. و این که رهبران می توانند بفهمند که جمعیت کثیر مردم چه می خواهند و در پی چی هستند هنوز روشن نیست. باید انتظار کشید و دید. در واشنگتن خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا در برابر حکومت مصر به صورت آنی تغییر سیاست داد و از حسنی مبارک خواست به خواسته های مردم مصر گوش بدهد و به اصلاحات دموکراتیک اقدام نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سپاس از همراهی شما و پایان نشرات امروز میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه شما را به خداوند پاک میسپارم. جهان به کامتان و حقتان و حق یارتان باد.